باب سوم در صلات و ذکر، در صلات و ذکر. قال الله عز و جل الذين هم في صلاتهم خاشعون. خداوند در سوره مؤمنین 6 صفت برای مؤمنان ذکر میکنه. ابتدای سوره میفرماید که قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون. فلاح یعنی رستگاری، رستگاری، سعادت، خوشبختی، هر چی اسمش رو بذاری، اونی که همه به دنبالشن. اونجا میفهمد قد، قد حرف تحقیقه، یعنی این دیگه اتفاق افتاده و تموم شده رفت، این است و جز این نیست. قد به تحقیق که ترجمه فارسی نداره، میگن به تحقیق ولی ما نمیفهم یعنی چی، ما فارسی زبانه همچین چیزی نداریم. مفهومش اینه که این اتفاق انگار که اصلا افتاده، تموم شده، رفته، این میشه تحقیق، تحقق پیدا کرده. قد افلح المؤمنون، اونی که فلاح پیدا میکنه به تحقیق اون مؤمنه. بعد مؤمن کیه؟ صفات ششگانه رو برای مؤمن میگه. سوره مؤمنون سوره توصیف این شش صفت، فرماید الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اولین صفتشون، کسانی که در نماز خاشعن. خشوع اون حالت تواضع قلبیه، یه تواضع ظاهری داریم و خضوعه، یه تواضع باطنی داریم خشوعه. فویل للمصلین، یه جای دیگه هم میفرماید وای بر نمازگزاران، الذین هم عن صلاتهم ساهون، کسانی که نمازشون رو به غفلت و بیخبری و سهو میزنن. سهو یعنی بیتوجهی، غفلت. ذمهم علی الغفله مع کونهم مصلین، با وجود اینکه اینا مصلین مذمتشون میکنه. لأنهم سهوا عنها و ترکوها، به خاطر اینکه سهو کردن. و در حقیقت سهو ترک اون باطن صلات. و قال سبحانه اقم الصلات لذکری، میفرماید که هدف از اقامه نماز ذکر من است. این هدف نماز، اینجا اون سهو هم معنی میشه که اگر کسی نماز خوند و ذکر الله پیدا نکرد، سهو نمازش. اقم الصلات لذکر، این لام لام قایت، یعنی قایت صلات، اقامه صلات برای ذکر منه. و بعد تعبیر زیبایی که اینجا هست اینه که ما چند هزار روایت راجع به نماز داریم، تمام روایت اقم الصلات، اقامه است. هیچ روایتی نداریم که مثلا اقرأوا الصلاة، نماز رو بخوانید، قرائت نماز اصلا نداریم، اقامه داریم. اقامه ستون رو اقامه میکنه، میگیم ستون چادر رو برپا کردیم، به این کار میگن اقامه. اقامه کردن یعنی ستون رو برپا کردن. فقط اقم الصلاة، نماز رو اقامه کن. پس معنی که یه کار ما ورای فقط یه تعداد الفاظه، الفاظ که اقامه نیست که، الفاظ الفاظه، کلمه است، حروفه. توتی هم میتونه اینا رو بگه. ما یه مینا داشتیم، مرغ مینا، خیلی سالای قدیم الله اکبر میگفت. ما هم از اون سال داله مثل اون الله اکبر میگیم، هیچ فرقی با اون نداریم. اون هم میگفت الله اکبر، خیلی هم با چیز با تجوید هم میگفت. و قال ولا تکن من الغافلین، از غافلین نباش. کلمات در لغات عرب از مقابلاتشون شناخته میشه، ذکر در مقابل غفلته، معنی غفلت معلومه دیگه، غفلت یعنی بیتوجهی. و قال لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، در حالت مستی به نماز نزدیک نشید. این آیه ما رو موقعی که هنوز شراب تحریم نشده بوده، در حالت مستی به نماز نزدیک نشید، حتی تعلموا ما تقولون، تا بفهمید که چی میگی. فیه تنبیهون، حالا جناب فیض میگه که یعنی این آیه ظاهرش اینه که بله در حال مستی به نماز نزدیک میشید، اما یه باطنی هم داره، باطنش هر نوع سکریه. سکر یعنی مستی، مستی قدرت، مستی جوانی، مستی ثروت، مستی علم. بعضی از مستی ها هر چقدر دوزش بالاتر میره بیداری از این مستی سخت‌تره. از مستی مال دنیا ممکنه آدم بیدار بشه، ولی مستی علم سخت‌تره، مستی قدرت سخت‌تره. از همه‌شون سخت‌تر مستی معنویت. بعضی وقتا یه ذره معنویت به آدم میده، آدم مست میکنه. یه نفر استخاره میکرد، همه چیزم میگفت. مثلا شما میخواستیم بریم مسافرت، میگفتیم استخاره کن. این استخاره میکرد، میگفت این مسافرت که میخوای بری خوب نیست، بدون اینکه شما بهش اطلاعاتی داده باشید. همه اجزای اون نیت شما رو میگفت. البته خیلی ها بودن که اینطوری بودن. استخاره یه جور موهبته. اینا که با قرآن و اینا استخاره میکنن، اینا خیلی معنی چیز بفهمن. به همین خاطر من خودم خیلی اعتقاد به استخاره، این استخاره ها ندارم. اونا موهبت بوده. اون وقت این آقا استخاره میکرد و همه چی میگفت دیگه. مثلا شما نیت میکردید برای مسافرتتون استخاره کنین، میگفت که این سفری که میخوای بری خوب نیست. اون وقت یکی از اولیاء خدا میگفت اینو به خاطر دنیا بشته. بعضی وقتا یه چیزی از معنویت به آدم میدن، آدم مشغول میشه. لذا میفرماید که ولا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. ظاهر آیه اینه که مربوط به اون ایامیه که صلاة هنوز شراب تحریم نشده بوده، اینا ممکن بوده که مثلا مست کنن بیان نماز بخونن. آیه میگه در حال مستی به نماز نزدیک نشید. جناب فیض میگه فیه تنبیه علی سکر دنیا. این داره به سکر دنیا اشاره میکنه. میگه شما که مست دنیایی، شما یعنی شما که مست دنیایی، نمازت قبول نیست. حتی تعلم ما تعلم، تا بفهمید چی میگی. دیدی که ما از نماز استفاده نمیکنیم. و قال النبی من صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه. ببینید تو خدا چی میگن. خیلی جالب. کسی که دو رکعت نماز بخونه و در حین این دو رکعت چیزی از دنیا رو با خودش حدیث نکنه که فردا میخوام اونجا برم، این چکه چی شد، اون پوله چی شد، اون حساب بانکی رو کجا باز کنم، سودای بانک چرا کم شده، دلار گرون شد، ارزون شد، جهاز دخترم رو چیکار کنم، عروسی پسرم رو چیکار کنم. اینا که ما تو نماز میاد یادمون. میفرماید اگر دو رکعت نماز بخونه با خودش حدیث دنیا نکنه، غفر له ما تقدم من ذنبه، تمام گناهانش بخشیده میشه. جناب فیض میگه نکردم یک سجودی در همه عمر که آید آن به کار از دفترون. ز هرچه غیر یار استغفر الله. ز بود مستعار، بود مستعار، مستعار یعنی آریت. ز بود مستعار استغفر الله. جوانی رفت و پیری همسر آمد، نکردم هیچ کار استغفر الله. نکردم یک سجودی در همه عمر که آید آن به کار استغفر الله. خطا بود هرچه گفتم هرچه کردم، از آنها بیشمار استغفر الله. من یه وقت رفتم پیش یکی از علمای تهران، 20 و چند سال پیش. من نمیشناختم. اونا که میشناختم میگفتن از اولیاء خداست، میگفتن خیلی مرد بزرگی. بعدم از دنیا رفت. بعد بهشون گفتم من چیکار کنم، گفتش که انجام واجبات ترک محرمات، انجام واجبات ترک محرمات. بعد رفتم یه مدتی چند روزی فکر کردم راجع به این کلامش اینا. دوباره اومدم گفتم که خب بالاخره یه سری از مستحبات هستش که توصیه شده، مثلا نماز شب، نمیدونم زیارت عاشورا، اینا چی؟ ایشون فرمود که تو مسجد بود، بعد نمازم بود، پیرمرده مسجدشو نشون داد، گفت اینا رو می‌بینی؟ گفتم بله. گفت اینا از اول اون تا حالا همه مستحبات انجام دادن، ولی این بت نفسشون شکسته نشد. و قال انما الصلاتو تواضع و تضرع و تیأس و تندم و تقنع تمد یدی که تقول اللهم فمن لم یفعل. حالا اینو نمیدونم، حالا هم نمیادیم. و قال اذا صلیت صلات فریضتن فصل لوقتها صلات موده. این خیلی مفیده. میفرماید که وقتی نماز خوندی نماز خداحافظی بخون، فکر کن آخرین نمازت. اذا صلیت صلاتا فریضتا فصل لوقتها صلات موده، مثل کسی که آخرین نمازه. تخاف و اندا تعود فیها، و دیگه بر نمیگردی به نماز. و قال لا ينظر الله الى صلات لا يحضر الرجل فيها لا يحضر الرجل فيها قلبه مع بدنه. فهمود کسی که در نماز قلبش با بدنش حاضر نباشه خدا بهش نگاه نمیکنه. و امام صادق فهمود من قبل الله منه صلاتن واحده لم يعذبه، کسی که خدا یه نمازش رو قبول کنه عذابش نمیکنه. معلوم ما یه نماز قبول نداریم. و من قبل منه حسنتن لم، خدا اگه یک حسنه رو از کسی قبول کنه عذابش نمیکنه. و روی ان ابراهیم الخلیل کان یسمع و تعوعه على حد میل. اینو این روایت رو داشته باشین، این چیزی که میخوام بگم بنده سینه به سینه شنیدم. من اینو سینه به سینه شنیدم از دو سه تا سینه که بجز سینه من اون سینه ها همشون سینه های علمای بزرگ ماست. از استادشون نقل کردن که شاگردان ملا صدرا وقتی که نماز میخوندن از سینه شون صدا شنیده میشد، صدای استخوناشون شنیده میشد. حالا چجوری بودن اینا؟ میگه ابراهیم وقتی نماز میخوند صدای آه ابراهیم از یک میل فاصله شنیده میشد. میل یه واحد سنجش عربیه، فرسخه و میله، و ظاهرن هر 12 میل یه فرسخه، یعنی از فاصله چند صد متری. و کان فی صلاته یسمع له عزیزون که عزیز ملجر و کذالک کان یسمع من صدر سیدنا رسول. از سینه رسول الله صدای مثل صدای جوشیدن دیگ شنیده میشه. رسول الله که جای خودش میگن ملا صدرا اینجوری بوده، من همین که شنیدم از شاگردان ملا صدرا میگفتن اینا اینطوری بوده. و قال بعض از ازواجه کان النبی یحدثنا و نحدثه، بعضی از همسران پیامبر فرمودن که ما با پیامبر صحبت میکردیم. فاذا حضر حضرت صلات، وقتی که وقت نماز میشد، فکأنه لم یعرفنا، ولم انگار که ما رو نمیشناخت. و کان امیرالمومنین اذا اخذ فی الوضوء یتغیر وجهه من خیفت الله. امیرالمومنین وقتی که شروع میکرد به وضوء گرفتن رنگ چهرهش تغییر میکرد. و کان اذا حضر وقت للصلاه یتزلزل، وقتی که وقت نماز میرسید به لرزه میافتاد. و یتلون و رنگ به رنگ میشد. فقیل له ما لك یا امیر المومنین، میگفتن چی شده یا امیر المومنین؟ فیقول جاء وقت امانت، وقت امانت رسیده، امانتی که خدا به آسمان ها و زمین عرضه کرد. فابین ان یحمل نها، اونا نتونستن این امانت رو هم کنن. کان الحسن علیه السلام اذا فرغ من وضوئه، امام حسن علیه السلام وقتی از وضو فارغ میشد تغیر لونه، رنگ چهرهش تغییر میکرد. فقیل له فی ذلک فقال، میگفتن چرا اینطوری میشه؟ فرمود حق علی من اراد ان یدخل علی ذل عرش، میخوام به صاحب عرش وارد بشم. عرش یعنی پادشاه تمام عالم، مقام عرش مقام پادشاهیه، پادشاهی حقیقی نه اعتباری. تمام عالم از عرش اداره میشه، تمام گیاهان فرمان رشدشون رو از عرش میگیرن، قطرات باران فرمان صدورشون از عرش صادر میشه، حالات دلها از عرش تغییر میکنه و قص الهازا هر اتفاق ظاهری و باطنی در این عالم میفته دستورش از عرش صادر میشه. در مقامات اعتباری فقط دستورات ظاهری صادر میشه دیگه، باطن ما که دستور نمیتونن بدن که. البته ممکنه مثلا در اثر اون دستور اعتباری ما باطنمون هم یا تغییر یا شاد بشیم یا غمگین، اون دیگه مال خودمونه، ولی اون نمیتونه در باطن ما تصرف کنه. اما مقام فرمان روایی عرش مقام حکومت بر تمام باطن عالمه، تمام عالم از عرش اداره میشه، عرش تخت فرمان روایی حق تعالی است. حالا شما ببینید آدم به یه آدم صاحب مقام میخواد وارد بشه، بالاخره حالا ما از این مقام دنیایی که نمیترسیم که، ولی مثلا مقامات معنوی فکر کنید آدم میخواد بره معذر آیت الله بهجت، خب آدم تو دلش یه حال یه حس عظمتی داره دیگه، یه معنویت اونو درک کنید. اون وقت خدای صاحب عرش فرمود من میخوام به خدای صاحب عرش وارد بشم، و این همین مطلب از امام سجاد و نقش شده که انهو کان ازا توزعه وقتی که وضو میگرفت اسفر لونو رنگ مبارک چهرهش تغییر میکرد، زرد میشد رنگ صورتش. خانواده به ایشون میگفتن ما حاضر لذیعت آدو که این در وضو، این چه عادتیه که شما موقع وضو داری رنگ چهرهتون زرد میشه. حضرت فرمود اتدرون بین یدی من ارید و ان اقوم، شما میدونید من کجا میخوام بیستم. ما که حالا میستیم هیچی اونم نمیشه رنگمون میپره. اخبارم گوش میدیم وسط نماز، چیز هم میکنیم، راه نمایی هم میکنیم، مثلا یه چیزی گم شده و دست اشاره میکنیم اینجاست. ما میدونیم چجوری هستیم. این عرضم به حضور شما که یه کسی یه خونهی ساخته بود این اطراف قم، البته حالا اونجا شده وسط شهر قم، موقع تو حاشیه قم بود، بیابون بود. بعد یه مار اومده بود تو خونه نشسته بود رو سینه یه بچه نوزاد، یه بچه 2 ساله هم اونجا بود، اومده بود به مامانش گفته مامان جوجو. مامانش هم اومده بود انبارین جوجو رو گرفته بود. مامانی هست میگه به مار میگیم جوجو. ما چه میدونیم عظمت چیه؟ اونا میفهمن. بله کاری هم نمیتونه، ما همینیم دیگه، خدای ما همینیم دیگه. میگفت که یه نماز ناجوری خونده بود، یه وضوئی اینجوری گرفته بود، یه نماز هم خونده بود، گفته بود اگه منتظری یه کری مثل کر ابی طالب بیاد برات نماز بخونه بشین تا بیاد. کر ابی طالب پسر بود. این علما وقتی که مردم قدیم خب مسائل تربیتی و اینا مثل الان نبود اینقدر منابع تربیتی و اینا زیاد باشه، بعدم اینقدر وضع جامعه افتضاح باشه که، خیلی مثلا محدود بود دیگه، نه رادیویی بود نه تلویزیونی بود نه دانشگاهی بود. لذا وقتی که مردم میرفتن به علما مراجعه میکردن برای مواردی مثلا برای ازدواج دیگه مجبور بودن به علما مراجعه کنن، بعد اینا اونجا حمد و سورهشون رو میپرسیدن که اینا حمد و سورهشون رو لاقل درست بخونن. یکی رفته بود گفته بود که حمد تو بخون ببینم، گفته بود کدوم حمدو؟ کدوم حمد یعنی چی؟ مگه ما چند تا حمد داریم؟ گفته بود ما خیلی حمد داریم. بگو ببینم چند تا، ما تا حالا نشنیدیم. گفت یه حمدی هست که اون علی ابن ابی طالب میخونه که تو نمیتونی بخونی. یه حمدی هست که تو میتونی بخونی که من نمیتونم. حالا یه هم نیست که من میتونم بخونم، کدومو بخونم؟ گفتم هم حمد خودت رو بخون. حالا اینا حالات اوناست. اون وقت اینا میتونند بگن که به امام سجاد، امام سجاد در قل و زنجیر بود در سفر از کربلا به شام، طرف اومد به امام سجاد گفت که حضرت به حضرت عرض کرده آقا 4000 درهم به من بده، دست زنجیر روی شتر. من میگم یا دیوونه بوده یا از اولیاء خدا بوده. آقا دیوونه اینجا جای 4000 درهم خواستنه، دستش زنجیره، ولی مثل که از اولیای خدا بوده. گفت آخه من الان تو این حالت 4000 درهم از کجا بیارم؟ گفت آقا من شما رو میشناسم، شما به همه اینا بگو موتو اگه نمردن. بعد میگه حضرت فهمود که ما که از اینجا رفتیم زیر پای شتر رو بکن 4000 درهم وردار برد. عن صادق علیه السلام قال، بعد ناقص خوندن اینا، قیل و رأیته یصلی، دیدم که حضرت نماز میکنه، فسقط رداؤه عن منکبه، این عبای مبارکش از شونش افتاده، فلم یسوعه، ولی توجه نمیکنه، حتی فرق من صلاته، تا از نماز فارغ شد، فسألته، گفتم چرا عباتون رو درست نکردید؟ قال ویحه که اتدری بین یدی من کنتو، میدونی من کجا ایستاده بودم؟ ان العبد لا یقبل منه صلاتون الا ما اقبل فیها، نماز قبول نمیشه مگه اون بخشش که اقبال در اون بخش داشته باشه، توجه به معنا داشته باشه. فقلت جئت فداک هلکنا، گفتم پس ما هلاک شدیم. حضرت فرمود کلا ان الله یتم ذالک بالنوافل، فرمود خدا نواقص نماز شما رو با نافله کامل میکنه. حالا این بحث فقهیش هم اینه که نافله رو گذاشتن برای اینکه نقص نماز رو جبران کنه. و عن صادق علیه السلام قال، امام صادق فرمود که امام سجاد اذا قام الى الصلاه تغیر لونه، وقتی به نماز میایستاد رنگ مبارک چهرش تغییر میکرد. و اذا سجده لم یرفع رأسه او حتی یرفع عرقا، وقتی سجده میکرد سر بلند نمیکرد تا چهره مبارکش خیس عرق میشد. و انها علیه السلام کان ابی یقول، و فرمود که پدرم یعنی امام باقر دائما میفرمود که پدرش امام سجاد اذا قام الى الصلاه که انه ساق و شجرته، مثل یه چوب خشک بود در نماز، یعنی هیچ حرکتی نمیکرد. شما فرمودید ما آدرس میدیم، این کتاب اینجاست، قضا سوخته، الله اکبر اینجا. آره ایشون میگه مثل چوب خشک، لا یتحرک منه الا ما حرکت ریح. و انه علیه السلام انه سئل عن حال لحقت خف الصلات حتی خر مخشیان، میگن حضرت صادق علیه السلام نماز میخون تا اینکه به حال قشوه افتاد. فلما افاقه، وقتی که به هوش آمد، قیل له فی ذلک، گفتن چی اتفاقی افتاد؟ فقال ما زلت اردد هذه الآیه علی قلبی، این آیه رو مثل که ایاک نعبد و ایاک نستعین بوده، ایاک نعبد و ایاک نستعین، این آیه رو انقدر تکرار کردم حتی سمعتها من المتکلم بها، تا این آیه رو از گویندش یعنی حق تعالی شنیدم. فلم یثبت جسمی لمعاینت قدرت، جسمم تحمل دیگه نکرد. حالا یه تفصیلی هم اینجا کردن نیست. و فرمود که لا یجتمع الرغبه و رهبه فی قلب، میل و ترس، میل و ترس در هیچ قلبی جمع نمیشه. کسی تا عاشق نشده باشه نمیفهمه چطوری میل و ترس یه جا جمع میشه. عاشقی که به دیدار معشوق میره در تمام طول راه و دیدار شوق دیدار معشوقو داره، اما از اول راه ترس هجرانو داره. از اون اول که میره شوق داره میکشتش به دیدار معشوق، ولی از همون ابتدا یاد اون ساعت فراقه، چون میدونه این حضور دائمی نیست. فرمود که رغبت و رهبت یعنی میل و ترس در هیچ قلبی جمع نمیشه الا وجبت له الجنه، الا اینکه بهشت بر اون واجب میشه. فاذا صلیت فاقبل به وجهک علی الله، ببینید این حالات ظاهری اینا تمثیل هایی از حالات باطنیه. اینکه انسان رو به قبله میسته یعنی چهره چیه، وجه چیه. وقتی این آیه رو که مستحب قبل نماز بخونی میگیم وجهت وجهی علی الله، من چهرم رو به سمت خدا قرار دادم، چهره یعنی این صورته. خب بله این صورت الان رو به قبله باید قرار بگیره، از لحاظ فقهی اگه صورت رو به قبله نباشه، اگه شما صورتتون رو برگردونید به عقب نمازتون باطله. این ظاهر با ماجراست، اما باطن ماجرا اونجوری که میگه وجهت و وجهی مال چهره جانه، چون وجه کنایه از اون جهتی است که شما به اون رو کردی. شما به کدوم جهت رو کردی؟ اگه من به دنیا رو کردم دارم میگم وجه تو وجهی الله، از عرش به من میگه ای دروغگو، وجه تو وجهی الله. این همون که امام صادق فرمود وقتی میگه الله اکبر، اگه در قلبت چیز غیر از خدا بزرگ باشه، از عرش بهت میگن یا کذاب، اتخطئونی، کذاب به من خود میزنی. اینجا میفهمد وقتی که در نماز ایستادی با وجهت با چهرت علالله به خدا اقبال کن، فانه لیس من عبد مؤمن یقبل به قلبه علالله، با قلبش یعنی با تمام جانش به خدا اقبال کنه، فی صلاته و دعائه، در نماز و دعا، الا اقبل الله علیه به قلوب المؤمنین، الا اینکه تمام قلوب مؤمنین به این آدم اقبال میکنه، و ایده مع مودتهم ایاه بالجنه، با مودت اونها به سمت بهش تاییدش کن. امام باقر فرمود گاهی نیمی از نماز، گاهی یک سوم نماز، گاهی یک چهارم نماز، گاهی یک پنجم نماز قبول میشه. فرمود با نوافل کامل کنید اون نقص رو. خب 17 رکعت واجبه، 34 رکعت نافل است، خصوصا نافله شب. کسی که در شب حرکت نکنه به جایی نمیرسه. در دنیای معنویت کسی که در شب حرکت نکنه به جایی نمیرسه. خدا توفیق بده. خب این فصل، این مقدمه است. این ملاحظه فرمودید حالا بعضی بزرگواران شاید جلسه اول اومدن، این کتاب فصل اولش تو هر بابی که وارد میشه در واقع توصیفه، فقط توصیف نماز. حالا فصول بعدی در واقع همه دستورالعمل هاست. فصل اول خشوع در نماز. ابتدا گفتیم که میفرماید فلاح و رستگاری مخصوص مؤمنینه، قد افلح المؤمنون. در مورد این مؤمنین شش صفت رو ذکر میکنه. اولین صفت خشوع در صلات. حالا ایشون این فصل اول رو بر خشوع مطرح کرده. میفرماید که اگر گفته بشه که المستفاد من هذه الآیات والاخبار ان الصلاة من یغفل عما یقول فیها و یفعل لیست مقبوله، اگه شما بگین از این چیزایی که خونده شد ما میفهمیم که نماز کسی که حضور قلب نداره قبول نیست، در جواب باید بگیم که این عدم قبولی که داریم میگیم عدم قبول فقهی نیست، بل از لحاظ فقهی همین نمازی که ما میخونیم قبوله. اما اون قبولی که اینجا ازش صحبت میشه اینه، قرآن کریم میفهمد ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز از فحشا و منکر باز میداره. پس نماز باید یه آثاری داشته باشه. اون نماز فقهی کافی نیست، فقط رفع تکلیف میکنه. اما این نماز نیامده برای اینکه فقط ما یه تکلیفی رو رفع کنیم، نماز آمده که تنها عن الفحشاء والمنکر، باز بداره از فحشا و منکر. میفرمایند که فقها لم یشترطوا الا حضور القلب عند التکبیر. فقها فقط گفتن در هنگام تکبیر حضور قلب داشته باشه. اما لا شک ان الکلام الغفلت لیس به مناجات الکلام، کلام با غفلت واقعا کلام نیست. من با شما صحبت میکنم غافلم، خب این نامش کلام نیست. ان لا شک ان الکلام الغفله لیس به مناجات الکلام اعراب اما فی الضمیر، کلام آشکار ساختن ما فی الضمیره، آنچه که در ضمیر شما آشکار میکنه. یه توتی به آدم فوش بده آدم ناراحت میشه، یه توتی به آدم یه کلام شیرین بگه آدم خوشحال میشه، یه توتی به آدم بگه عالم، همون توتی به آدم بگه جاهل، آدم ناراحت میشه، چون میدونه که اون کلام فقط صوته، محتوا نداره. اما شما اگه به من بگین جاهل، خب من ممکنه ناراحت بشم، البته من ناراحت نمیشم چون واقعیت. حالا مثلا جاهل، خب این ناراحت میشید برای چی به من میگی جاهل؟ یکی از چیزایی که به ما بگن ناراحت میشین، ولی تقریبا صحت داره راجع به اکثر آدم، خدا نشناسه. خدا نشناس یه دشنامه، یا خدا نشناس میگه خدا نشناس. یکی دو نفر دعواشون شده بود، این به اون میگفت آدمت میکنم، اون میگفت پدر جدت هم نمیتونه من آدم کنه. میفرماید که کلام اعلام مافی الضمیره. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی میگی الله اکبر یعنی داری اعلام میکنی که الله اکبر در سینه من اینه که الله اکبر است، خدا بزرگ است. خب من از صبح تا شب من میگم الپولو اکبر، در عملم میگم الپولو اکبر، در عملم میگم المقامو اکبر، در عملم میگم القدرتو اکبر، در عملم میگم الشهرتو اکبر. صبح تا شب من دنبال اون چیزی که میدونم اونو اکبر میدونم دیگه. حالا دنبال اصغر که نمیدونه که، دنبال اکبر میدونه دیگه. شما دنبال چی میدونید؟ یه دسته یه ماه کار میکنید که یه دسته روزنامه باطله بگینید، بگن این حق و زحمه شما، یه دسته روزنامه باطله. اون روزنامه باطله اصغره، بی ارزش ترین چیزه. اما اگه بابت یه ماه کار کرد بهم پول بدن، اون اکبره، اکبر پوله دیگه، هر چقدر بیشتر بهتر. میفرماید که کلام آشکارسازی مافی الضمیره و آنچه که و این آشکارسازی نیست مگه با حضور قلب. فأی سؤال فی قوله اهدنا الصراط المستقیم اذا کان القلب غافلا. وقتی قلب غافله اهدنا الصراط المستقیم یعنی چی؟ ما رو به صراط مستقیم هدایت کن. حالا ذهنش هم جای دیگه است. بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، از اول تا آخرش دروغه. ایاک نعبد و یه دروغ، فقط تو را میپرستیم، از عرش همه ملائکه هم شدن ما رو مسخره میکنن، یه دروغ. ایاک نستعین، فقط از تو یاری میخوایم، یعنی اصلا همه غیر خدا در چشم من باطل است، باز ای دروغ. اهدنا الصراط المستقیم، دروغ. بعد سجده میریم، سجده یعنی جز خدا کسی رو نمیبینم، دروغ. رکوع میکنیم یعنی خدا یا کمرم شکسته، جز تو کسی نمیتونه منو مستقیم کنه، باز بهمون میگن این دروغگو. از اول تا آخر نماز ما داریم درود. حالا امروز نمی بگی که این رحیمی امروز دستور نماز نخوندن داده، یکی میگه پس ما نماز نمیخونیم. این نماز رو باید خوند، خدا گفته بخون، نگفته وقتی حضور قلب پیدا کردی بخون، گفته بخون تا حضور قلب پیدا کنی. ولی باید به این معنا آدم توجه داشته باشه که چی داره میخونه، چون نخوندنش مساویس با اعلام طغیان در مقابل خدا. اون میگه بخون، من میگه نه، من تشخیص دادم که الان نباید بخونم. میگه بخون، میگم نه من نمیخونم. اینجا دیگه بابا پنجلی رو میخواد که بگه به جهنم که نمیخونم. نه یکی به یکی میگفت که خوابیده آب نخور عقلت میپره، گفت عقل چیه؟ گفت هیچی بابا بخور. فلا شکه ان المقصود، توجه بفرمایید، فلا شکه ان المقصود من القراءت و الاذکار و الهم، مقصود از قراءت ذکر هم ثنا تضرع دعا چیه؟ و المخاطب هو الله، در حالی که مخاطب این کلمات حق تعالی است. و قلب العبد به حجاب القفلت محجوب عنه، و قلب بنده با حجاب قفلت از اون در حجابه. فلا یراه و ولا یشاهد، و نه میبینه نه مشاهده میکنه، بله هو غافل عن المخاطب، اصلا نمیفهم مخاطبش کیه. و لسانه او یتحرک به حکم العاده، عادت کرده زبانش حرکت میکنه. فما ابعد هذا عن مقصود الصلاه، چقدر دوره اینو بشکن افل تعجب، چقدر این کار از هدف نماز دوره. علتی شرعت لتسقیل القلب، نماز تشریع شده برای سیغلی دادن قلب. یعنی از صبح تا ظهر رفتم دنبال پول، مقام، شهرت، مدرک، هرچی، حالا ظهر که شده میگم الله اکبر، تسویه کنم خودم رو، بفهمم الله اکبر. از صبح که از خواب بیدار شدم اولین چیزی که گفتم الله اکبر. بعد با خودم شرط کردم که یادت باشه تو اونی هستی که گفتی الله اکبر، باید تا ظهرم بگی الله اکبر. خب ظهر اگه به این عمل کردم، حالا اومدم گفتم الله اکبر، اون وقت معلوم میشه که این الله اکبر الله اکبر. چجور حضور قلب داشته باشه؟ اینجوری حضور قلب داشته باشه. راه حضور قلب اینه. اون وقت اینه که میگه خوشا آنان که دائم در نمازن. دائم در نمازن یعنی یه مش آدم بیکارن، دائم از صبح تا شب نماز میخونن، اینا نیست که. دائم در نمازه، یعنی از صبح تا ظهر که دنبال زندگیش و اداره زندگیشه، با قانون الله اکبر دنبال اداره زندگیش. رجالون، چقدر این کلمه زیباست. قرآن وقت میگه رجال، این رجال معنی مرد نیست، یعنی انسانهای والا. این در لغت عربه ها، لغت عرب اینه، این نکنیم ما به قرآن داریم قرآن رو تایید میکنیم، لغت عرب اینه. و ما تدری و صوف و اخال و عدری اقومون آل و حسنن ام رجالو، این هم شاهدش تو توضیحش نمیدم دیگه، هر خواست باید کتابای ادبیات رو بخونه. رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر الله، انسانهای والایی که تجارت و بیع اینا رو از یاد خدا غافل نمیکنه. و خونم همین آیه رو میگه خوشا آنان که دائم در نمازن، خوشا آنان که الله یارشان بی. چرا؟ چون به حمد و قل هو الله کارشان بی. کارشان بی یعنی چی؟ یعنی صبح و شب الحمدلله قل هو الله میگن؟ نه، الحمدلله و قل هو الله کارشونه، عملشونه. ایشون میفرماید که اگر که فقط لسان حرکت کنه و نماز تشریع شده برای صیقلی دادن قلب و تجدید ذکر الله و برای تجدید ذکر الله، که این در طول روز رفت حالا برگرده با خودش خلوت کنه. دیدین چه جوری خلوت میکنن تو نماز جماعت؟ میگه خدا رو شکر نماز جماعت تا رکوع وقت داریم، تا اون رکوع میره دارن حرف میزنن، فرصت خوبیه دیگه. بعد میگه یا الله یا الله. یا آقایی هم تو نماز عصبانی شده بود، امام جماعت گفته بود کوفت و یا الله تو رکوع، نمازش هم باطل نیست چون بی اختیار گفته بود یا الله یا الله. خب رسیدی برس نرسیدی مردم چرا معطل می‌کنی؟ یکی همه آرتروز کمر دارن دیگه تو این روزگار ما، نمیتونن که تو رکوع بمونن که. آره ان الله مع الصابرین بود، این مثال صبر نیست، یعنی اون تو رکوع بمونه، اینا با این کمردر. این که میگه امام جماعت باید حال از عف مأمومین رو رعایت کنه، از عف مأمومین اونایی که حوصله ندارن، جوونا حوصله ندارن، اونا از عف مأمومینن، لذا امام جماعت باید سری نماز بخونه. ما یه رفقایی داریم خیلی خوشمون میاد پشت سر اونا نماز بخونیم، تون میخونن. یکیشون نماز خوند، بعد نماز من قرار بود سخنرانی کنم، گفتم من گمو کنم ایشون دیگه واجبات رو ساقط کرد، چون من هرچی نمیخوندم بازم بهش نمیرسیدم. حالا دیگه واجبات رو ساقط نکنه، ولی نماز معتدل بخونه. حالا عرض شد که میفرماید که تجدید ذکر الله و رسوخ و عقد ایمان به، و اینکه این گره ایمان، این گره محکم بشه در جان رسوخ کنه. هازا حکم القراءت و ذکر، قراءت و ذکر حکمش اینه. اما رکوع و سجود فالمقصود التعظیم بهما قطعا، هدف از رکوع و سجود تعظیمه. بله وقتی میخوایم به یکی شما احترام بذارین رکوع میکنین، ما تو فارسی خودمون دستمون رو میذاریم روی سینه خم میشه، اگه یکی وارد مجلس باشه نشسته باشیم بلند میشیم، اینا تعظیمه. رکوع و سجود تعظیمه، البته این یه درجه شه، از این بالاتر هم داره رکوع و سجود که حالا میرسیم بهش. و اذا خرج عن کونه ما تعظیما، اگه من اصلا نمیدونم جلوی کی وایسادم، کیو دارم تعظیم میکنم، اگر از تعظیم خارج بشه، لم یبقى الا مجرد حرکت زهر و رأس، فقط حرکت کمر و کله باقی میمونه. و لیس فیه ما من المشقه الا ما یقصد الامتحان، این چه مشقتی داره که بگن این نماز یکی از گردنه های محاسبات قیامت نمازه؟ یعنی میگن چجوری دلا شدی، چند درجه دلا شدی، کلت خم شد یا نشد، چند ثانیه تو رکوع بودی. ثم یجعل عماد الدین، بعدم بگن این نماز ستون دینه. ستون یعنی چی؟ شما چادر وقتی میزنی ستونش رو برداری میریزه، اون ستون وسط رو میگن عمود. به ستونهای پهلوی هم تازه نمیگن عمود، عمود اون ستون اصلیه که چادر رو اون برپا میکنه، اون ستونی که اگه بگیشین چادر میفته پایین. والفاصل بین الکفر والاسلام، فاصله بین کفر و اسلام نمازه. در روایت از پیغمبر خدا داریم که بین انسان و کفر یه مرز باریک، اون نمازه. البته این کفر عملیه نه کفر اعتقادی. و یقدم علی سایر العبادات، بر همه عبادات نماز مقدمه، تا تو روایات داریم که ان قبلت قبل ما سواها، نماز قبول بشه بقیه عبادات هم قبول میشه، و اگه نماز رد بشه بقیه عبادات هم رد میشه. و یجب القتل بسبب ترکه علل خصوص. حالا این من دیگه نمیدونم چه فقهی، الان میریم یکی میزنیم میکشیم، بحث ارتداد، ارتداد عملیه این جای من نیست. فعلم ان بین القبول والاجزاء فرقا. یه حالا یه چیزی بگم، توی این کرمانشاه بیشتر مردم نماز نمیخونن، متدینان ولی نماز نمیخونن. بعد عرض شد که یه روایتی ما داریم که اگر یه کسی به تارک الصلات مثلا قضا بده، مثل اینکه 70 تا پیغمبر رو کشته، یه نفرم اینو چاپ کرده بود پخش کرده بود تو کرمانشاه، خدا به آدم سلیقه بده. یعنی چی؟ یعنی اگه من الان بچم تارک الصلات شد بعد بکشمش، بعدم مثلا مثل اینکه 70 تا پیغمبر رو کشتم. کسی که ببینید وصفیت مشعر علیته، کسی که به تارک الصلات قضا بده یعنی چی؟ یعنی به این عنوان که این تارک الصلات بهش قضا بده. میگه چون تو تارک الصلاتی حالا بیا تحت پوشش بیمه، همه امکانات هم بهت میدیم. این انگار که 70 تا چیه؟ همه انبیا رو کشته. چون همه انبیا آمدن برای هدایت بشر، کامل ترین برنامه اسلام نمازه. شما دیدین تو جامعه یه چیزی، یه اتفاقی افتاده تو جامعه که نباید میافتاد، اون نشر بیرویه داستانهای زندگانی علما و اولیا و ایناست، نشر بیرویه ایناست. نشر بیرویهش به این معناست که هر چیزی بوده نوشتن تو این کتابا، بعد محصلش چند تا چیز توش بولد شده تو ذهن مردم. یکی از چیزایی که خیلی بولد شده تو ذهن مردم اینه که مثلا ولی خدا اونه که تا تماشات میکنه، بعد مثلا تا ته وجود تو رو میبینه، همه عیب و ایرادات رو میبینه، بعد مثلا میگه تو اونی که دیشب مثلا به مادرت اینو گفتی، حالا میخوای صبح مثلا بری دانشگاه امتحانتو خوب بدی. این یکیش اینه. یکی دیگه که از این بدتره اینه که تو این داستانا شنیدن که مثلا یکی رفت پیش یکی از علما، اونم یه ذکری بهش داد، بعد این اومد بیرون یه تماشایی به دور و برش کرد، دید که مثلا دیوار و درخت و اینا همه دارن ذکر میگن، تسبیح خدا میگن. بعد این محصولش این شده که میدونن دنبال علما، میگن آقا یه ذکری به ما بده. فکر میکنن سیر و سلوک در ذکره، ذکر همی که یکی رو پیدا کنن یه جمله‌ای بگه، اینا مثلا برن صد بار بگن، بعد مثلا بشن ولی خدا. این یکی از این توابع عجیب و غریبیه که در از این داستانها به ذهن آدم آمده. اون وقت میرفتن خدمت آیت الله بهجت. در روزگار ما اگر کسی بود که صاحب این مقامات بود، اون بود که اونم رفت. می رفتن هر چقدر بهشون فشار می آوردن ایشون حرف نمی زد. چند تا جمله گفته، یکی از حرفاش اینه: به علم خودتون عمل کن. ما خودمون هممون یه پا سخنرانیم، حالا شما بلنگو نداری، من بلنگو دستم، الان تا صبح حرف می زنم، کم هم نمیاد. هر کی الان بهش بگن در هر موضوعی ده سخنرانی بکن، در همه زمینه ها، از سیاست و کیاست و روانشناسی و نمیدونم اقتصاد و نظامیگری و قراردادهای بین المللی، هر موضوعی به ما بگن ما اظهار نظر میکنیم، صاحب نظریم در همه زمین. خب بهشون فشار می آوردن که حرف بزنیشون، میگفت به علم خودتون عمل کنیم. ما این همه علم داریم، مشکل ما علم نیست، مشکل ما عمله. ما مشکل اطلاعات نداریم، مشکل عمل داریم، آنچه که میدانیم بهش عمل نمیکنیم. این یکی. اون وقت ایشون جمله دیگه هم داره، فرموده بود خدا دستورالعمل داده، میان از من دستورالعمل میکنن. کدوم درویشی، کدوم عارفی، کدوم عالمی، کدوم عالم ربانی میتونه یه دستورالعمل جامع بده مثل نماز؟ جامع ترین دستورالعمل سیر و سلوک نمازه. اگه این دستورالعمل از همه دستورالعمل ها مهمتر نبود، خداوند واجبش نمی کرد 5 بار در روز. کدوم دستور اسلام هست که اینقدر روش تاکید شده باشه؟ روزه یه ماه در ساله، مریضم باشه میتونی نگیری، اما نماز در هیچ حالتی از انسان ساقط نمیشه. گفته بود داشته بود میمرد، گفته بود پسرم روزه رو بگیر ولی نماز رو نخون. گفته بود چرا؟ گفته بود برای اینکه این روزه مثالی یه ماهه، ولی این نماز تو لحظه مرگ دست از سرت بر نمیداره، تو دریا هم میخوای قرقشی میگی با چشت بخون. خب این دلیل بر اهمیت این دستور العمله که در هیچ حالتی از انسان ساقط نمیشه. میگه آب نداری وضو بگیری تیمم کن، نمیتونی نشسته بخونی خوابیده بخون، تکیه بده ایستاده بخون. گفتاد استاد میشه من دراز بکشم و بدمم؟ گفتاد بمیرو بدم، تو باید بدمی تو این کوره. این نماز رو باید خوند. فرمود که بر تمام عبادات مقدمه، بعد در پایان فرمود فعلا ان بین القبول و الاجزا فرقن. قبول و اجزا فرق داره. اجزا قبول فقهیه، یعنی نماز خوندم دیگه قضا نداره، اما قبول چیز دیگریه. مقبول من العباده ما یترتب علیه ثواب فی الاخره. مقبول اونیه که آثار اخروی داشته باشه. و یقرب الی الله زلفا، مهمتر از پاداش اخروی این که باعث تقرب الی الله باشه. والاجزا ما یسقط التکلیف عن العبد، اما اجزا فقط این که تکلیف رو ساقط میکنه. و الناس مختلفون فی تحمل التکالیف، مردم تعاملشون مختلفه. و تکلیف انما هو به قدر حوصله الخلق و قابلیتهم فی ساعتهم و قصورهم، تکلیف به اندازه سه و قصور مردمه. فلا یمکن ان یشترط علیهم جمیعا احضار القلب فی جمیع الصلات، نمیشه به مردم گفت در تمام نماز حضور قلب داشته باشید. لذا فقها گفتن همون تکبیرت الاحرام فقط حضور قلب داشته باشه، اما اون دارویی که از انسان ولی خدا میسازه این نیست. حضور قلب در جمیع صلات. حضور قلبم نمیاد مگر با توحید. تا توحید نیاد انسان حضور قلب نمیاد. توحید که بیاد کار راحت میشه. مجنون لازم نبود براش قصه لیلی رو بگم. برای مجنون لازم نبود اسم لیلی رو بیارن. مجنون لیلی در تمام سلول‌های وجودش بود. و اذا لم يكن اشتراط الاستيعاب للضروره فلا مرد له. حالا این بحث فقهیشو درست کرده که ما وحشت نکنیم. بعد میفرماید که و حاصل الكلام، خلاصه سخن این است که ان حضور القلب هو روح الصلاه، روح نماز حضور قلب. و ان اقل ما يبقى به الروح، حتی اقلش که اون روح باقی میذاره حضور قلب در انگام تکبیرت و الاحرامه. فن نقصان و منها هلاکن و به قدر زیاده علیه ینبسط روح، هر چقدر اضافه بشه اون روح منبسط میشه. و کم من حی لا حراک بهی قریب من المیت، چه بسیار آدم حیی که بهش میگن زنده ولی در حال مرگه، تو کماست، چه زنده ای، نمیبینه نمیشنوه نه حرکت میکنه نه میخوره، یه جسد افتاده است فقط تنفس میکنه میگن زنده است. فصلات القافل فی جمیعها الا عند تکبیرت الاحرام، اونی که فقط در موقع تکبیرت الاحرام حضور قلب داره، حی لا حراک بهی، به قول ماها مرده روی تخته، مرگ مغزیه، فقط اسمن جسدش حیات نامیه داره، حیات اجمالی. فصل بعدی که انشالله جلسه بعد عرض میکنیم، میفرماید ستون جملن تتم و بها حیات و صلات، شیش تا جملهی که حیات نماز با این شیش جمله کامل میشه. حالا انشالله این برای جلسه بعد. پروردگار را به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسمه به طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد. یا حسین understood، میدونم میخوای چی بپرسی. چون توی اون مورد اول شما واقع بینی، اما تو مورد دوم واقع بین نیستی. شما شمال تشریف بردین، دیدین بعضی وقتا گاوا میان وسط جاده وای میسن، هیچکس ناراحت نمیشه از اون گاوا، اما اگه آدم بیاد وسط جاده سفره پهن کنه، مثلا نون پنیر بخوره، جاده رو بهم بیاره، همه بهش فحش میدن، چون از آدم انتظار آدم دارن، ولی از گاو انتظار گاو دارن. حالا اگه خوب نگاه کنم به چهره اون آدم، بفهمم اون در درون این پوسته یه گاو نشسته، دیگه ناراحت نمیشه. اینجوری نگاه کن که مه فشاند نور و سگ او کنن، هر کسی بر تینت خود رو کنن. عقرب کارش نیش زدنه، شمر کارش شمریته. البته عقرب مجبوره، ولی شمر با اختیار خودش این پست رو انتخاب کرده، اما فعلا شمر شمره، امام حسین هم امام حسینه. در نتیجه در کلمات بزرگان داریم که کسی که با چشم علم به خلق نگاه کنه همه رو توبیخ میکنه، کسی که با چشم حقیقت به خلق نگاه کنه همه رو معذور میدونه. چشم علم اونیه که شما تو مثال اولتون گفتیم، معلولیت جسمی که نمیشه توبیخ کرد، مگه خودش دخالت داشته در این کار؟ این همین در عالم باطنه، گرچه البته در معلولیت‌های روحی آدم خودش دخالت داره، این چشم علمه، توبیخش میکنی. اما اگه یه پله بری بالاتر از حقیقت تماشا بکنی، میبینی همینه که هست. این یه منظر بالایی از توحیده که اگه کسی اینو پیدا بکنه، دیگه کسی توبیخ نمیکنه. اما کسی که از این دریچه نگاه میکنه، اون میگه پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باش، بر کلک هیچ کس من انگشت اعتراض، آن دست سون نیست که نقش غلط زند، عالم اینه که خدا طراحی کرده، قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. در نتیجه این احتیاج به سیر فکری داره. آدم سیر اگه داشته باشه، فرصت هایی داشته باشه با خودش فکر کنه، ببین آنچه که معانی رو به معانی صوتی رو به معانی قلبی تبدیل میکنه اون چیه؟ اون تکراره. شما وقتی یه موسیقی رو میشنوی، مگه میتونی عینش رو بخونی؟ اصلا نمیتونی. دو بار گوش میدی، سه بار گوش میدی، یه موسیقی بهش علاقه داری، بارها گوش میدی، بعد تو فضای ذهنت عین اونو میزنی. دقت کردی؟ توی فضای ذهنتون الان اخیراً توی این نرم افزارهای علمی که اومده میتونن صداها رو بازسازی کنن. تا همین چند سال گذشته نمیتونستن صدا رو بازسازی کنن، ماها میتونیم. ما تو ذهنمون مثلا یه آهنگی که خوشمون میاد از یه موسیقی، از یه خواننده که خوشمون، عین اون تو ذهن ما تکرار میشه. اگه زیاد تمرین کنیم خودمون هم عین اون میتونیم بخونیم. البته صدامون صدای اون نیست، ولی دقیقاً هر جایی که اون فراز داشته فراز داریم، فرود داشته فرود داریم. میخوای یه نمونه بخونم؟ شنیدن که بود مانند دیدن. همونطوری که شما با تکرار، حالا این چرا میگه تکرار و تفعاله، همونطوری که با تکرار یک موسیقی رو در درون خودتون بازسازی میکنین با تمام اون آهنگهایی که تو موسیقیه، حتی شما نمیدونی که اون سازهایی که اونجا داره زده میشه چیه، ولی تو ذهنت داری عین اونو میسازی. این کار با تکرار اتفاق افتاده. عین همین داستان در عالم جانه. در عالم جان شما میگی ایاکه نعبد و ایاکه نستعین، این یه لفظ بیشتر نیست. اما باید انقدر این لفظ رو بگی تا به جان سرازیر بشه، یعنی جانت بگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، ز هر چه غیر یار استغفر الله، ز بود مستعار استغفر الله. یعنی چی میگه ز هر چه غیر یار؟ ز هر چه غیر یار استغفر الله. بعد همه این تعابیر که شما شنیدی، نیست در لوح دلم جز الف قامت یاد، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استاد. تمام. بله بله. ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر، بازا که ریخت بی گل رویت بهار عمر. بی عمر زنده ام منو وین بس عجب مدار، روز فراق را که نهد در شمار عمر. عمر اوانی و اوانی جمع آنی است، آنی یعنی ظرف. عمر اوانی، میگه عمر شما یه سلسله ظروفه، هر ثانیه هر دقیقه یه ظرفه دیگه. عمر اوانی و وصل شربت صافی درو. اگه تو این ظرف وصل نباشه هیچ به درد نمیخوره. عمر اوانی و وصل شربت صافی درو، بی تو چه کار آیدم رنج اوانی مرا. تو وقتی نباشی من چرا این ظرف رو با خودم بکشم؟ همه عمر زنده باشم به امید طاعت تو، چون نباشد این تمنا چه من و چه زنده. شب شعر شد دیگه. بله گر حفظ مراتب نکنی زندیقی. هر کسی باید در جایگاه خودش عمل کنه. این عالم طراحی خداست. بنده و شما و تمام عالم اگر کنار هم جمع بشیم نمیتوانیم این طراحی رو تغییر بدیم. ما فقط میتوانیم توی این طراحی بازی کنیم. بازی ما بازی انتخابه. خدا به ما اختیار داده که یک انتخاب بکنیم. توی این دایره برای ما تکالیفی رو مشخص کرده، لذا تنها چیزی که از ما میخواد عمل به تکلیفه و سلام نامه تن. ولی آثار در دست خداست. حتی خود عمل به تکلیف آثار نداره. اگر عمل به تکلیف آثار داره خدا این اثر رو ایجاد میکنه. اگر نماز از فحشا و منکر باز میداره خدا این اثر رو ایجاد میکنه. مفهوم این کلام اینه که نماز بخوان ولی به نماز دل نبند، روزه بگیر ولی به روزه دل نبند، حج برو ولی به حج دل نبند، نماز شب بخون ولی به نماز شب دل نبند، زیارت عاشورا بخون ولی به زیارت عاشورا دل نبند. به این کارا دل نبند، ولی ما به اینا دل بستیم. بعضی وقتا دید به خدا میگیم خدایا 50 سال داریم نماز میخونیم، دریغ از یه نگاهی که به ما بکنی. یعنی اون 50 سال یه چیزیه دیگه، بالاخره دیگه یکی نیست به ما بگی 50 سال داری صفر جمع میکنی. خب شما 5 میلیون صفر آوردی چند میخرن؟ اینه که ما تکلیف برامون، دایره ما دایره تکلیف. اون وقت در دایره تکلیف هر چقدر انسان سیرش قوی تر باشه تکالیفش سخت تره. برای ما و امثال ما تکلیف انجام واجبات ترک محرماته. برای اولیاء خدا تکلیف برای اونم انجام واجبات و ترک محرماته. ولی دایره واجب و حرام اون فرق داره. اون توجه به غیر خدا براش حرامه و آنچه که به حق تعالی متوجهش میکنه براش واجبه. لذا برای اون تکالیف دو تا بیشتر نیست. زهرچه غیر یار از سفر اون مال اونه. اون وقت اون اگر که از شهر بره بیرون میندازنش تو شکم ماهی. ما 1000 سال از شهر بریم بیرون، کجا میندازن ما رو تو شکم ماهی؟ اینطوری نمیدونم جواب دادم. این خیلی تعبیر عجیبی. لابد این ماهیه تا قیامت زنده است. لابد این ماهیه تا قیامت زنده است. نمیدونم نتیجه چی میشه، یا این ماهیه تا قیامت زنده است، یا این ماهیه رو ماهیه دیگه میخورند و وارد میره تو شکم این ماهیه دیگه. برای خدا کاری نداره. نمیدونم، آره تعجبه، منم به این فکر کردم که چطور میگه اومد. شاید این یه نوع گویشه، اینه که مثلا یک دست کسی خیلی ناراحت میشه میگه تا ابد دیگه دوستت ندارم. این مفهوم اینش نیست که من تا ابد زندم، این قید اون شدت اون تاکید شما بر اون مسئله است. این یه نوع گویشه شاید، این قایت که میذاره یعنی هرگز نجات پیدا نمیکنه. نمیدونم این همینجوری قال الرحیمی دیگه، هیچکی نگفته. بله بله، اینا تعابیر گفتاریه. مثلا پدرتو در میارم، این پدرش از کجا در میاره؟ این یعنی حسابتو میرسون. یعنی چی؟ نمیدونم، ولی تعابیر قرآن کریم صراحت در خلود داره، با مبانی عقلی هم جور در میاد، چون خلود آهن همیشه آهنه دیگه. بله خب این اختلافات هست، این حالا اینا هست، بالاخره کلمات علما هست، بالاخره که یه چیزی میگه. اینو گفتن کفر عملیه، چون کسی که نماز نمیخونه که کافر اعتقادی نیست. بله درست. نه کفر عملی، این کفر عملی اینه که کفر عملی اینه که نماز نمیخونه دیگه، همین میشه کفر عملی. اگه قبول نداشته باشه میشه کفر اعتقادی. آره اون وقت پیغمبر قید نذاره. بله دقیقا همینطور. بالاتر مثل اینا که تو اداره نماز میکنن. آخه یه چیزی اینجا هست، من دلم نمیخواد وارد این وادی بشم. آه میدونی، چون که این وادی یه وادیه که باید کسی تخصص این کار داشته باشه. اما یه نقل قولی فقط میکنم، میگفت که اینایی که مثلا میرن مسیحی میشن بعد بهشون میگن مرتد، این باید ثابت کنی که اول مسلمون بوده بعد مسیحی شده. این بحث فقهی من نمیکنم، این کار فقهاست، فقیه باید اینجا نظر بده. ولی حالا اون آقام فقیه بود، این حرفو میزد، میگفت این اصلا مسلمون نشده که بره مسیحی بشه، اسلام باید بشناسه. کسی که اسلام نمیشناسه، حالا یه مثلا در اثر یه برخوردی یه جایی باهاش شده، اون برخوردم توسط یه مسلمان شده، حالا این فکر می‌کنه که اسلام اینه میخواد بره مسیحی بشه. اینجا باید کم تعامل کرد. اصلا بحث ارتداد یه بحثیه که باید راجعش کار بشه اینا. بله نظرات مختلفی هست، جای ما نیستش اینجا. یکی از چند تا بحث اینجا خط قرمز، چون فقهیه به من ربطی نداره. تو خارج از کشورم یکی از بحثا بحث همجنس بازیه، چون اونجا میان اینو سوال میکنن که بعد بتونن ویزاتو باطل کنن اخراجت کنن، اونجا اونو نباید جواب بدی. تا سوال کردن باید بگی که it is not my business. بحث فقهیه، من که فقیه نیستم، که فقیه باید بیاد بشینه نظر بده ببینه این واقعا مرتده، اون مرتدی که احکام اسلام بهش جاری میشه اینه یا این نیست. بعضی میگن این نیست، اونم که میگن فقیه هم. بالاخره همه جملات از جملات اهل بیت اونا رو شرح میدن دیگه، اون جملاتو میبرن تو قوانین اصولی، قوانین فقهی، از دل اون جملات نحکام بیرون میان. یکی همون جمله رو میخونه میگه مرتد، یکی از همون جمله میگه مرتد نیست. It's not my business dear. It is not my business. بله. عرض کنم که یه نفر به مادرش گفته بود که مادر جان، بابای ما میگه که، گفته بود من شنیدم که این نظریه داروین درسته، یعنی ما از اول میمون بودیم. و گفت پسر جان من بهت گفتم که ما رو خدا خلق کرده، این نظریه باطله. گفت واقعا بابام میگه. گفت خب اون راجع به فامیلای خودشون میگه. واقعا شوخی نکردم و جواب دادم. واقعا با مردم نباید بحث کرد، چون کسی نمیخواد چیزی بفهمه. حالا اگه کسی گفت بگو باشه خب شما مثلا از من، ولی گمون میکنم که من نبودم جزا. نمیدونم مثلا این نظریه حسنش چیه. اولا خودش یه نظریه است. میدونی که فرضیه است. فرضیه چیزیه که سند علمی نداره، یعنی فرضیه ثابت نشده است. این خودش یه فرضیه است، یعنی در نزد خود اونایی هم که اینو این حرف زدن، این فرضیه است، اثبات علمی نشده. این مطلب اول. حالا یه چیزی اونا گفتن، اون کسی که چشم به قرآن و روایات داره، اگه به نقل میخواد تکیه کنه که نقل تکلیفش معلومه. بحث‌های عقلیه، بحث‌های عمیق عقلی هم بحث هایی نیستش که در سطح جامعه بشه طرح کرد. ببین الان شما مثلا مباحث سنگین دکترای ریاضی رو میتونی برای بچه دبیرستان بگی. خب مقدماتی میخواد، باید مقدمات طرح بشه. اینا مطالبی که در کتب فلاسفه ما به دقت به این مطالب پرداختن. اگه کسی واقعا دنبال استدلاله باید به اونا مراجعه کنه. ولی نوعا مردم دنبال فهم نیستن. یعنی کسی نمیخواد چیزی بفهمه. صد تا استدلال هم بیاری میگه نه به نظر من اینجوری، به نظر من. حالا داری استدلال میکنیم میگه به نظر من. اینه که با کسی بحث نمیشه کرد. بله همینطوره، روزگار فست فود دیگه. بله مثلا بگی برو کتاب های عقلی مراجعه کن. مثلا مسئله تناسخ، مسئله تناسخ که الان هم خیلی باب شده. الان که شما میدونی که فرهنگ کره‌ای خیلی در جامعه ما داره، دومین زبانی که توی جامعه الان کلاس میرم برای زبان کره‌ایه. اگه نمیدونی بدونی. یانگوم بالاخره کار خودش رو کرد. یانگوم و دونگی و اینقدر فیلم‌های کره‌ای پخش کردن. الان توی آمار رسمی دومین زبانی که دومینش هستن زبان کره‌ایه. زبان هم که میرن آموزش ببینن، زبان و فرهنگ کره‌ای رو بهشون آموزش میدن. بعدم فیلم‌های خیلی قشنگی ساختن در زمینه تناسخ. اونا اعتقاداتشون رو خیلی قشنگ به فیلم تبدیل می‌کنن. الان نظریه تناسخ خیلی جا تو فیلم هم هست، ولی تو دوبله ها عوضش میکنن. مثلا تناسخ یه جور دیگه نمایش میدن. اون داره از تناسخ حرف میزنه. خیلی از فیلم های مستند دارن از نظریه داروین حرف میزنن. اگه دقت کنی به اون کلماتی که اون مستندگو داره میگه، مستندهای فارسی ها، ولی اصلا توجه نداره. دائما داره میگه این در طول زمان تکامل پیدا کرده. این عرض شد که اونا قائل به تناسخن، ولی واقعا در اسفار جلد 9 اولین مبحثش رد تناسخه. و اینا هم مباحثیه که براش برهان ذکر کردن بر ابطالش. این فرمولای ریاضیه، یعنی باید یه کسی وقت داشته باشه، فرصت داشته باشه، یه استاد قابلی هم باشه که به این حواشی مطلع بشینن بحث کنن روش. من توصیه‌ام اینه که ما با مردم بحث نکنیم. من توصیه‌ام اینه. اشکال نداره، ولی آخه باید مثلا سوال کرد که حالا مثلا فرض کن که ما میمون بودیم در اصل. بابا بزرگامون قدیم میمون بوده. حالا مثلا الان چی می‌خواد؟ ولگ آدمیم. الان ما باید چیکار کنیم؟ ما الان چی باید بکنیم؟ قرآن کریم هم اگر از داستان حضرت آدم حرف میزنه، نمیخواد بگی که ما بابامون آدم بوده. در داستان حضرت آدم میخواد ساختار وجودی انسان رو تعریف کنه، میخواد بگه تو اینی، شناسنامت اینه، تو مسافری، سیرت از این دنیاست، دوستانی داری به نام ملائکه، دشمنانی داری به نام شیاطین، خودت ترکیبی از این دوتا هستی، به سمت شیطان میل کنی سیرت میشه سیر شیطنت، به سمت ملائکه میل بکنی سیرت میشه سیر سعادت. یه قدم اگه به سمت ملائکه برداری 10 قدم تو رو سیر میدن، یه قدم اگه به سمت شیاطین برداری بازگشتت سخت میشه. اینا محتوای این داستان هاست، اصلا هدف داستانگویی نیست. این انسانه، این انسان حالا چیکار میخوای بکنی؟ میگه این ساختار وجودی توه، این توی، اینم زندگیته. دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی 5 روزه نوبت اوست. بسیاری از اوقات توی قرآن وقتی که سوال میکنن قرآن یه جواب دیگه میده. چرا؟ چون میخواد بگی که سوال مهم نیست، جواب مهمه. یسالونک عن الساعه، از قیامت میپرسن. قیامت کیه؟ گفت وسط زمین کجاست؟ گفت همین جایی که من وایستادم. گفت سندت چیه؟ 1 متر بهش داد، گفت بیا برو متر کن. حالا برو زمین متر. آخه این چه سوالیه که وسط زمین کجاست؟ قیامت کیه؟ خب مثلا دوشنبه هفته آینده است. حالا چیکار میخوای بکنی؟ 3 شنبه هفته آینده است. 1 ماه بعده. این سوال جوابش، این سوالی است که جوابش هیچ اثر عملی در زندگی ما نداره. میگه یسالونک عن الساعه ایان مرساها قل فیما انت من ذکراها. اینجا به چه دردت میخوره؟ الی ربک منتهاها. نپرس قیامت کیه، بپرس قیامت چیه. چون کیش مهم نیست، اون چیش مهمه. الی ربک منتهاها، قیامت اونجاییست که تو در کنار پروردگارت قرار میگیری. پایان سیر توست، پایان سیر خداست. لذا یه جواب دیگه میده. اینه که در گفتگوی با مردم باید سوال کننده رو به سمت حقیقت هدایتش کرد. لزوماً این هدایت همیشه به این معنی نیست که انسان پاسخ سوال اون رو بده. پاسخ سوالش اینه که عزیز من، اون کسی که این نظریه رو داده خودش گفته این نظریه است، هنوز اثبات علمی نشده. حالا اگه تو میخوای خونت رو روی یه بنایی بسازی که هنوز اثبات نشده، برو بساز. بعد ما بعدش فیما انت من ذکرها، حالا مثلا ما بابامون میمون بوده، خب حالا که چی؟ الان میخوایم چیکار کنیم؟ الان میخوایم چیکار کنیم؟ مثلا الان میخوایم اعتراض کنیم به گرونی قیمت موز، که چرا موز کیلو 12,000 تومان، ما بابامون موز میخوردن مرجانی روی درخت، حالا ما بعد 12,000 چی خواستیم؟ الان از گرونی میگم آجاقا عصبانی میشه یه چیز. بله بفرمایید. خبیر به معنی آگاهه، خبیر یعنی آگاه. اما گاهی از اوقات آگاهی با دقت ترکیب میشه. زمان بچگی ما جوکی تعریف میکردن، ببخشید من جوک میگم ولی جواب این سوال است. اون موقع زمان بچگی ما این کشور آلمان خیلی تکنولوژیش قوی بود و ژاپن هم تازه رو اومده بود، میگفتن ژاپن ژاپن. بعد یه جوکی تعریف میکردم، میگفتن که میخواستم مثلا قدرت تکنولوژی این دوتا کشور رو بگم. میگفتن ژاپنیا یه دونه سیم مفتولی ساختن که با چشم دیده نمیشه، اینو فرستادن برای آلمانیا که مثلا بگم ما اینو ساختیم. اونا هم سوراخش کردن پس دادن به خودشون. اینو جوکه ولی به معنی دقت در تکنولوژیه. اینو میگن لطیف. لطیف یعنی علم به دقایق وجود. وقتی آگاهی با دقت همراه میشه نامش میشه لطیف. لذا لطیف ترکیب آگاهی و ریزبینیه و دقته. خدا لطیفه یعنی خدا از ریز ترین حقایق این عالم آگاه. حاجت موری به علم غیب بداند، در بن چاهی به زیر صخره سما. یه داستانی هست، خیلی این داستان عجیبه، که از عرفا اینو نقل میکنه. حالا اینا داخل عجایب تو عالم زیاد بوده. میگه من دیدم که یه زنبور اومد از خرمن گندم یه دونه گندم بلند کرد. آخه زنبور گندم، تو حالا زنبور گندم برداره؟ گفت من گفتم یه چیزی هست، زنبور گندم نمیخوره. میگه رفتم دیدم یه پرنده نابینایی لای سوراخ یه دیوار نابیناز پرنده، این رفت اون گندم رو گذاشت دهن اون پرنده. ظاهرا شبلی نقل میکنه. حاجت موری به علم غیب بداند، در بن چاهی به زیر صخره سنگ. اینا بهش میگن لطیف. بله، که این چه بسیار مندابت لا تحمل و رزقم. یه وقتی این نهنگا رو نشون میداد، نهنگای بزرگی از دو اقیانوس ها، بعد اینا قضاشون میگو بود، فکر کنم مثلا 10 سال پیش بود، من حساب کردم موقع با قیمت اون روز میگو، دیدم این با هر یه دونه قرتی که میخوره 300 میلیون پول خساش میشه. 300 میلیون به پول اون موقع، شاید مثلا الان بشه 30 میلیارد. یعنی یه دونه قب که میزنه سال بگو 3 میلیارد. با یه دونه لغمش، لغمه 3 میلیارد، یه دونه نهنگ تو اقیانوس، کدوم دولتی میتونه اینو نگهش داره؟ یه اسب داده بودن به این سفارت ایران در روسیه، از این اسبای خیلی خوب، بعد اینا خب نمیتونستن اینو نگهداری کنن، تا نامه نگاری کرده بودن به ایران و جواب نامه اومده بود که اجازه بگیرن اینو بفروشن، دو برابر قیمت خودش قضا خورده بود. از این اسبای گرون قیمت. حالا این یه دونه نهنگ با یه لقمه 3 میلیارد تومان میخوره، اینو کی میتونه اداره کنه؟ خدا از اینا خیلی داره تو عالم، تمام این عالمو داره مجانی اداره میکنه. فقط تنها کسی که با سختی زندگی میکنه انسانه. آره، موز کیلو 12,000 تومان قشنگ میرن بالا این درختای میمونا مجانی، بابا بزرگامون مجانی میچینن میخورن، نارگیل مجانی، موز مجانی میده مجانی. ما یه درخت خرمالو تو این منزلمون هست، این من خرمالو خیلی دوست دارم، با این پرنده ها مسابقه گرفته بودم، یه جایش بود دیگه دستم نمیرسید، میومدن اونجا مجانی میکردن میخوردن، بعد دیدم خرمالو زده کیلو 14,000 تومان، ما الان باید بریم کیلو 14,000 تومان بدیم خرمالو. اینا قشنگ میمدن میشستن بالا اون شاخه، کلهشون رو خم میکردن لقمه های درشت. تازه مثلا یه دونه خرمالو که اون میخوره برای ما یه صندوق حساب میشه، یه صندوق خرمالو میخورد مجانی میرفت. این خدا اینجوری ادارش میکنه. حالا شما برای قرآن مجانی پیدا کردید. خدا این عالمو داره، همه عالمو یک جا مجانی داره میکنه. عرض کنم که این تأثیر، سوال اینه که چگونه این مثلا معنویات و ارتباطات معنوی گاهی در جسم آثار ایجاد میکنه. این آثار ببینید بین روح و بین جسم ارتباط هست. شما وقتی خجالت میکشین صورتتون سرخ میشه. خجالت مال کجای آدمه؟ مال دست راسته، دست چپه، مال کله است، مال سینه است. خجالت اصلا، خجالت مال روحه. روح خجالت کشیدن یه صفت روحیه. مثلا یه موضوع آدم خجالت میکشه، رنگ صورتش میترسه، آدم میترسه رنگ صورتش. ترس ماله اصلا جسم نیست، ماله جانه، ولی جان در جسم اثر میذاره، رنگ صورتتون میپره. این همین تأثیرات در عالم معنا هست. در نتیجه پیغمبر خدا گاهی وقتی که وحی بیواسطه بهش نازل می شده، آنچنان بدنش سنگی می شده که اگر روی شتر خوابیده نشسته بوده، شتر روی زمین می خوابیده. شتر خیلی قدرتمنده، خیلی زور می خواد که بار اینقدر سنگی باشه شتر روی زمین بخوابونه. میخوابید شطور روی زمین. این تأثیر اون حالت باطنی بوده در جسم. این که از سینش صدا شنیده میشده به خاطر فشار اون حالتی بوده که در ارتباط داشته. شما یه سیمو یه دونه شارژر رو وقتی میزنی به برق جرقه میزنه تو اون اتصال اولیش. حالا این ظرف میخواد به اقیانوس لایتنها متصل بشه. ما خیلی راحتیم. بعد از خدا بخوایم بیخبری رو از ما نگیره. خیلی بیخبری کیف داره. عالم معنا عالم عجیبیه که تأمل میخواد. ما تأمل نداریم. ما خیلی تأملمون. ما یه خبر ساده اجتماعی اگه به اون بدن پریشان احوال میشه. ما یه خبر ساده پریشانم. ما الان همسر من تو این دانشگاه اون تحقیقات درس میده. این اتفاقی که افتاده ایشون یه هفته سرم پریشانه. به خاطر این دانشجویی که به رحمت خدا رفت. خب ما چیزای ساده اجتماعی فشار بهمون میاره. یه مصیبتی، یه فیلم میبینیم گریه‌مون میگیره. حالا میدونم فیلم دروغه، یه صحنه دروغه. یه خبری اگه به ما بدن، خبر پنهانه مثلا پشت پرده، ما تحملشو نداریم. وای به حال دنیای معنویت. دنیای معنویت ظرفیت میخواد. لذا خداوند به پیغمبر میگه که انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. ما یه قول ثقیلی رو میخوایم به تو القا کنیم. فتحجت بهی نافلتن، شب بیدار شد. از اینجا معلوم میشه که یکی از خصوصیات بیداری شب دریافت ظرفیته. مرحوم آیت الله شاهبادی استاد امام به بچه هاش گفته بوده که حتی اگه حال نماز خوندن هم نداریم بلنش چایی بخوریم. مثل که اون بیداری شب خودش یه آثاری داره. ما نمیدونیم آثار چی هست. چطور میره جلو بخاری گرم میشه؟ چطور از در خونه میای بیرون هوا سرد یخ میکنی؟ اینا آثاره دیگه. ما آثار جسمی رو میفهمیم، اینم آثار داره. ما نمیدانیم که بیداری شب چه آثاری داره، ولی قرآن میگه که سنلقی علیک قولا ثقیلا. اون وقت اونایی که اینا رو میفهمن میگن که کسی که شب بیداری نداشته باشه در عالم معنویت به جایی نمیرسه. میگن راهبارترین مرکب سیر نماز شبه. البته اینطوری هم نیست که اگه بخونه برسه، اینم هست. جز اراده خدا هیچ چیز علت تامه نیست. ولی خب خدایی که این گونه عالمو طراحی کرده، اون گفته فتعجب به نافلتن. اون اینطوری گفته. ببخشید خستتون کردم.